رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 5:30 صبح و وقت باش افغانستان هست و 8 شب در واشنگتن. در برنامه خبری امروز جمعه خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
معرفی قزاران شرکت برق افغانستان به مراجع عالی، وقوع زلزله دیگر در اندونزیا و آغاز آتش بس در سوریه.
و در بخش گزارش ها، تنفیذ یک تعزیرات جدید از طرف ایالات متحده آمریکا علیه روسیه، آغاز آتش بس در سوریه و مطلبی و تحلیلی در این باره بعد از مشروع خبرها، و همچنان مشکلات نوجوانان مهاجر عازم اروپا در کشورهای مسیر راه مهاجرتشان. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبرهاست که احد عیزاد اخیمون آن را به توجه شما میرسند.
با عرض سلام، وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان به صدای امریکا گفت که طبق لایحه صادر شده از جانب رئیس جمهور افغانستان، شرکت برق موظف به تطبیق قانون بوده و کسانی که پول صرفیه برقشان را نمی پردازند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. این در حال است که شماره شهروندان بامیان و اعضای جنبش روشنایی در مظاهرات روز پنجشنبهشان در ولایت بامیان خواستار کاهش قیمت برق از سوی شرکت برشنا شدند و عکسای رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان را به آتش کشیدند. توحیدی میگوید زمانی که برق وارداتی بیاد طبعا قیمت ها کاهش پیدا می نماید و گفت شرکت برق به این کار مصمم است. جزئیات بیشتر در مورد اعتراضات بامیان بعد از اخبار تقدیم می شود. زلزله به شدت 6.2 به مقیاس ریکتر منطقه شرق اندونزیا را تکان داده است. اداره مطالعه زمین‌شناسی ایالات متحده میگوید این زلزله ساعت 6:30 صبح روز جمعه به وقت محل رخ داده است. مرکز این زلزله در 30 کیلومتری جنوب منطقه تولوتانگا می باشد. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده میگوید عمق این زلزله 72 کیلومتر بود. هنوز گزارشی از تلفات در دست نیست. قبلا یک زلزله ولایت آچه اندونزیا را به تاریخ 7 دسامبر تکان داده بود که باعث جان باختن بیش از 100 نفر گردید. بر اساس توافقی که به روز پنجشنبه اعلام گردید، آتش بس در سوریه از نیمه شب جمعه به وقت مغل آغاز گریده است. محمد احمدی با شرح بیشتر.
این معامله شامل حکومت سوریه و چندین گروه شورشی می باشد، اما گروه های اسلامگرا شامل این آتش بس نیستند. هدف این آتش بس توقف جنگ است. روسیه که از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند و ترکیه که گروه های شورشیان را پشتیبانی می کند، گفتند که آنها این آتش بس را تضمین می کنند. این آتش بس به دنبال اعلام آمادگی ترکیه و سوریه صورت می گیرد که بعد از 6 سال جنگ گفتند آن دو کشور آماده یک معامله برای آتش بس می باشند.
ترکیه و روس‌ها در طول ماه دسامبر برای رسیدن به یک معامله در مورد آتش بس در سوریه مذاکره نمودند، اما دو کشور هنوز هم طرف مقابل یکدیگر را در جنگ حمایت می‌نمایند. ابراهیم کلیم سخنگوی رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه این موضوع را بیان داشت. در اعلامیه گفته شده که رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روز پنجشنبه با هم صحبت نموده و روی آتش بس و مذاکرات مجوزه صلح سوریه در ماه آینده در قزاقستان بحث نمودند. ابراهیم کلیم این گزارش ها را تایید نمود که از اوایل ماه دسامبر ترکیه زمینه را برای مذاکرات بین گروه های شورشی سوری و مامورین روسی در انقره فراهم نموده است. قوای عراقی با حمایت حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده بعد از 2 هفته به روز پنجشنبه با یک حمله بسیج شده به هدف بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی با عمق شرق موصل پیشوی نمودند، در حالی که اساکر اردو و پلیس فدرال به نزدیکی مناطق انتصار، سلام و سومور هجوم بردند، قوای خاص عراقی به حومه کرمه و قدس پیشوی نمودند. دود فضای تمام شهر را پر کرده بود و صدای انفجارها و ماشیندارها در جاده ها شنیده می شد. مقاومت شدید جنگجویان مردم ملکی در خانه هایشان را گیر نموده بود و هوای بد پیشوی بیشتر را به هدف بازپسگیری دومین شهر بزرگ عراق برای اضافه تر از دو ماه بتی ساخته بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحریم های تازه بر روسیه به خاطر نفوذ ادعا شده و مداخله در انتخابات ماه نومبر ریاست جمهوری آمریکا وضع کرده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
باراک اوباما این اقدام را واکنش ضروری و بجا در مقابل تلاش های صدمه زدن به منافع آمریکا بر اساس قوانین اشاعه شده بین المللی مطابق معیارهای اخلاقی دانست. اداره اوباما می خواهد تا این تحریم ها قبل از ختم دوره ریاست جمهوریش به تاریخ 20 ماه جانوری تطبیق شود. این تحریم ها اخراج 35 جاسوس روسی در ایالات متحده در ظرف 72 ساعت و جریمه بر دو اداره عمده جاسوسی شامل روسیه است. روسیه این تحریم ها را تقبیه نموده است. ماریا ساخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خارجه روسیه نشر شد گفته است: واقعا ما از دروغ‌های متداوم حکومت آمریکا در مورد رخنه‌کنندگان روسی خسته شده ایم. حتی اگر این تحریم ها موفقانه هم تطبیق شود، معلوم نیست که آیا آن تحریم ها در اداره جدید آمریکا بعد از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ حفظ خواهد شد یا نه. از سوی دیگر، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام حکومت آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می تواند تصمیم رئیس جمهور اوباما را معکوس سازد و مامورین استخبارات روسی را دوباره اجازه بدهد که به آمریکا بیایند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. یک مقام حکومت آمریکا گزارش‌های قبلی را در مورد کشته شدن یک رهبر گروه اسلامی در رقه پایتخت خودخوانده آن گروه در سوریه در حمله هوایی قوای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده تایید کرده است. در یک اعلامیه که روز پنجشنبه از جانب قوای ائتلاف انتشار یافت گفته شده که ابو جندل به روز دوشنبه در نزدیکی بند طبقه در رقه کشته شد. این اعلامیه می افزاید که وی یک عضو پیشین کمیته جنگ گروه دولت اسلامی بود. در این اعلامیه تذکر رفته است که ابو جندل در حملات انتحاری ذریعه موتر ساختن بمهای خانگی و اسلحه کیمیاوی علیه قوای دموکراتیک سوریه یا SDF دخیل بود. طبق اعلامیه قوای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا، کشته شدن وی به خاطر ارتباطش با طراحان حملات گروه دولت اسلامی و عضویتش در کمیته جنگ توانایی گروه دولت اسلامی را برای دفاع از رقه و حملات آن کشور آن گروه را علیه کشورهای غربی ضعیف خواهد ساخت. و ابوبکر شیکاو، رهبر گروه تندرو بوکو حرام، در یک نوار ویدیویی که به تاریخ 25 دسامبر بدون ذکر محل ثبت ویدیو انتشار یافته، ادعای حکومت نایجیریا را مبنی بر متلاشی شدن آن گروه در جنگل سمبیسا رد نموده است. رهبر گروه بوکو حرام در حالی که با مردان مسلح احاطه گردیده میگوید که آنها مسئول هستند و هزه جای از بین نرفتند. محمود بهاری رئیس جمهور نایجیریا گفته بود که اردوی نایجیریا به تاریخ 23 دسامبر یک کمپ بوکو حرام در جنگل‌های سمبیسا آخرین پایگاه مستحکم آن گروه را در آن کشور تصرف نموده است. بهاری رئیس جمهور نایجیریا در اعلامیه گفته بود که تصرف کمپ زیرو، شکست آخری دهشت افغانان بوکو حرام در مناطق تحت تصرف آنها در جنگل می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا در این ساعت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5، صدای آمریکا، آشنای شما.
ده ها تن از شهروندان بامیان طی مظاهره‌ای با آتش زدن عکس‌های سران حکومت وحدت ملی خواستار کاهش قیمت صرفیه برق و انتقال لین 500 کیلووولت وارداتی ترکمنستان از مسیر این ولایت شدند. معترضین خشمگین با آتش زدن بل‌های صرفیه برق و حکومت یک هفته مهلت دادند تا به خواسته‌های آنان جواب مثبت داده شود. در غیر آن دفتر شرکت برشنا در این ولایت را مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی در این باره از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
پس یک هفته به شرکت برشنا و حکومت محلی فرصت است.
ده ها تن از شهروندان بامیان و اعضای جنبش روشنایی با راه اندازی مظاهره خواستار کاهش قیمت برق از سوی شرکت برشنا شدند و عکس های رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان را با آتش کشیدند. معترضان بار دیگر از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواستار انتقال لین برق 500 کیلوولت وارداتی ترکمنستان از مسیر این ولایت شدند. به گفته برخی معترضان، شرکت برشنا در ولایت بامیان برق را با بالاترین قیمت برای باشندگان این ولایت توزیع کرده است. عبدال دانشیار یکی از برگزار کنندگان این مظاهره گفت:
پروژه های ملی دیگه ای که بنام بامیان، سرک دوشی بامیان بود، سرک در صوف یا شمال جنوب بودن بنام بامیان، اینا بودجه در تدارکات ملی یا در انکشاف ملی سالهای گذشته همیشه مطرح شد، بودجه گراف هنگفت مالی در نام بامیان ختم بود، ولی امسال ما شاهد ازی بودیم که هیچ بودجه ای در زنا وجود نداره و هیچ برنامه ای برای تطبیق زنا وجود ندارن و در عین حالی که از مسیر دوشی بامیان اینا ما و شما همین سرک هم در داخل بامیان هیچ نبود، ولی بنام بامیان ختم میشد، مسیر انتهایش بامیان بود. باز هم ما خوشنود دهی بودیم که این پروژه ها تطبیق شوند، ولی وقتی که ما اینا را نتونستیم یا نده اینا عملی نشودن، از 3 سال که مردم بامیان فریب اینمی پروژه ها را میخورن و اینمی بودجه ها را میخورن.
او افزود که دولت در سال جاری خورشیدی چندین پروژه بزرگ سرکسازی و تأمین برق برای این ولایت را اعلام کرد، اما هیچ کدام از آن پروژه ها تا کنون عملی نشده است. معترضان خشمگین بر علاوه آتش زدن عکس های محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بل صرفیه برق خود را نیز آتش زدند. آنان تاکید کردند که تا برآورده شدن خواسته هایشان از دادن مالیات و پرداخت صرفیه برق به دولت خودداری خواهند کرد. بر اساس برآوردی که از سوی شرکت برشنا در ولایت بامیان انجام شده است، این ولایت به بیش از 15 مگاوات برق نیاز دارد، اما ظرفیت موجود تولید برق آفتابی و دیزلی در این ولایت اکنون به 1.5 مگاوات برق میرسد. قیمت فی کیلووات برق در ولایت بامیان فعلا برای ادارات دولتی و بخش خصوصی 45 افغانی، اما برای منازل مسکونی 16 افغانی از سوی برشنا تعیین شده است. مظاهره کنندگان بعد دولت و شرکت برشنا هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان تا یک هفته دیگر دفتر شرکت برشنا در بامیان را مسدود و لین های برقشان را مستقیم وصل خواهند کرد. زرقام الدین یکی دیگر از معترضان گفت:
یکی از قیمت گزاف است، اگر حکومت محلی و حکومت مرکزی اگر قیمت برق پایین نیاره و در خواسته های مردم بامیان پاسخ مثبت نده، ما دیگه بل برق پرداخت نمیکنیم و هر کدام ما و هر صندوق و هر متر خود ترو میکنیم.
اما دفتر برشنا در ولایت بامیان میگوید که به دلیل بالا بودن مصارف تأمین انرژی برق در این ولایت نرخ برق بلند تعیین شده است. سید مصطفی سرمد رئیس شرکت برشنا در بامیان به صدای آمریکا گفت:
تعرفه هر برق که تولید میشه نظر به تمام شده است، اما ما هیچگاه بامیان با کابل مقایسه کرده نمیتونیم. در کابل مثلا فی کیلووات برق 2.5 تا 3 افغانی برای منازل رایشی تا یک حد است، تا 200 کیلووات، ولی در بامیان ما چون برق وارداتی نداریم از دیزل استفاده میکنیم، یک قسمتی از تولید ما از آفتاب است، به خاطر اینی تعرفه فرق میکنه نسبت به کابل.
رئیس شرکت برشنا افزود: تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت از مسیر این ولایت از صلاحیت دفتر بامیان نیست، اما بر اساس سروی که توسط این شرکت انجام شده است، لین 220 کیلووولت دوشی بامیان که با ظرفیت حدود 300 مگاوات دیزاین شده و برای 20,000 خانواده در این ولایت برق رسانی خواهد شد. شرکت برشنا در بامیان گفت که کار سروی سبستیشن مرکز این ولایت که ظرفیت 32 مگاوات برق را دارا است ختم شده و احتمالاً که با تاریخ 10 یا 15 ماه جنوری 2017 پروسه داوطلبی ساخت آن آغاز شود. معترضین بعد دولت افغانستان یک هفته وقت دادند تا در زمینه کاهش قیمت برق و انتقال لین برق 500 کیلووولت از سالنگ به بامیان تجدید نظر صورت گیرد. در غیر آن صورت شرکت برشنا در بامیان را مسدود خواهند کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نوجوانان مهاجر عازم اروپا در کشورهای مسیر راه مهاجرتشان با مشکلات زیادی مواجه هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی وضعیت سمیر و نومان، دو نوجوان مهاجر افغان در صربستان را که در مراکز حمایت از کودکان است، شرح داده است. این گزارش را اکنون تقدیم می کنم. در یکی از مراکز حمایت از کودکان در شهر بلگراد، نقاشی درخت عید میلاد مسیح تزیین شده با کاغذهای رنگارنگ قرار دارد که مهاجرین نوجوان آرزوهای خود را در زمیمه آن یادداشت کردند. سمیر، نوجوان 16 ساله افغان، با آرزوی نوشته شده اش به زبان انگلیسی که روی کاغذ سرخ رنگ است اشاره می کند. سمیر می گوید من می خواهم به لندن بروم. والدین سمیر در افغانستان به سر می برند، اما او می گوید نمی تواند به زبان انگلیسی صحبت کند و می خواهد به لندن مهاجرت کند. سمیر بخشی از یک گروه مهاجرین جوان است که به صورت موقتی در یک کمپ دولتی در پایتخت صربستان جاگزین شده است. آنها بعد از آنکه در کوچه ها سرگردان بودند به این مرکز منتقل شدند. بر اساس تحقیق صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، 40% هزاران مهاجری که در صربستان در تلاش عبور از مرز به هنگری و کروشیا هستند، افراد زیر سن قانونی هستند. هنگری و کروشیا دو کشور مجاور صربستان است که هر دو شامل اتحادیه اروپایی است. کارشناسان گفتند که نوجوانان بی سرپرست به ویژه به خاطر سنشان، ناتوانی جسمی و بی تجربگیشان در معرض خطر هستند. آنها با فشارهای زیاد جسمی و روحی روبرو می شوند. دراگن رولوویک، رئیس مؤسسه محافظت از اطفال در بلگراد، میگوید که بلا تکلیفی شاخص مشترک تمام این اطفال است. بنابراین اولویت حمایت روحی از این اطفال است. شماری از اطفال زیر سن در بلگراد در انبار ساختمان گمرک سابق نزدیک ایستگاه بس به سر میبرند. نومان نوجوان 15 ساله افغان است. او گفت دو بار تلاش کرد تا از کروشیا عبور کند. پلیس هر دو بار او را توقیف کرد و رد مرز کرد. نومان میگوید میخواستم که به آن طرف مرز به کروشیا و ایتالیا بروم. مقامات در صربستان تلاش کردند تا فامیل یا بستگان آنان را در افغانستان یا در اروپا پیدا کنند. تات جانا رستیک، یکی از فعالان مؤسسه محافظت کودکان در صربستان، میگوید آیا می توانید تصور کنید این نوجوانان تحت چه شرایطی برای ماها با پای پیاده یا در موترهای مزدحم هزاران کیلومتر طی کرده تا به بلگراد برسند و بعد از رسیدن به اینجا هفته ها و ماها در فضای آزاد با بی سرنوشتی به سر میبرند؟ این شرایطی است که خارج از تصور است. مؤسسه نجات کودکان و دیگر گروه ها با مهاجرین خارج از تأسیسات دولتی در یک بندر کوچک به نام میک سالیست در مرکز شهر کار می کند. کارگران نجات می گویند که عده‌ای از خردسالان با خانواده هایشان یک جا بودند، اما در مسیر راه یا اتفاقی یا توسط قاچاقبران برای کنترل آنها از خانواده هایشان جدا شدند. مهاجرین نوجوان همچنین از سوی والدینی از خانه بیرون فرستاده می شوند که می خواهند فرزندانشان به غرب اروپا برسند و در نهایت آنها باقی خانواده هایشان را به اروپا انتقال دهند یا منبع درآمد پول برای تکفل خانواده ایشان شوند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک آتش‌بس در سوریه بر اساس یک توافقنامه پنج شنبه از نیمه شب جمعه نافذ شده است، اما در این توافق آتش‌بس گروه دولت اسلامی و جبهه النصر شامل نمی باشد. به تعقیب آتش‌بس قرار است ماه آینده مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان نیز دایر شود. گزارشی را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
این توافق شامل حکومت سوریه و چند گروه شورشی است، اما برخی از گروه های اسلامگرا مانند دولت اسلامی و النصره را شامل نمی شود. روسیه که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی می کند و ترکیه که از گروه های مخالف حمایت می کند از حامیان این آتش بس می باشند. در این آتش بس 66 هزار نفر از جنگجویان نیروهای مخالف حکومت شامل می باشند. این آتش بس بعد از آن عملی می شود که هفته گذشته ترکیه، روسیه و سوریه گفتند که آنها آماده یک توافق صلح بعد از 6 سال جنگ می باشند. این دو کشور از جمله نظارت کنندگان این آتش بس نیز می باشند. ترکیه و سوریه همچنان توافق کردند اگر این آتش بس ادامه پیدا کند، در این صورت ماه آینده مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این آتش بس را شکننده اعلام کرد، ولی گفت که این توافق از حمایت حکومت سوریه و نیروهای مخالف مسلح آن برخوردار است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است از اشتراک ایالات متحده در مذاکرات آستانه بعد از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 20 جنوری استقبال می شود. مهدی دقلاله وزیر پیشین اطلاعات سوریه به تلویزیون دولتی گفته است که آتش بسی که در مورد آن بحث ها از قبل آغاز یافته بود به نفع حکومت می باشد.
المهم ان تكون الايجابيات اكبر من السلبيات ولو بقليل، فهذا يعني ان الموقف جيد. نتحدث اولا عن السلبيات، يعني تعودنا ان
چیز مهم این است که این آتش بس نسبت به نکات منفی نکات مثبت زیاد دارد، اما همیشه این خطر وجود دارد که مخالفین با استفاده از فرصت آتش بس خود را دوباره مسلح بسازند. این موافقت نامه مثبت از سبب است که حکومت میتواند توجهش را به دولت اسلامی و گروه النصره معطوف بدارد. همچنان هیتام حسن یک جنرال متقاعد سوری گفته است
سوف تشكل مجموعات مراقبة روسية من ضباط روس ومن ضباط أتراك لمراقبة الحدود والمعابر غير الرسمية بين تركيا، مراقبة حدود تركيا السورية والمعابر غير الرسمية.
باید ناظران تركي و روسي بخوبي از سرحدات نظارت کنند تا جنگجویان خارجی و دهشت افغانانی که می خواهند از سوریا فرار کرده و به مصر و تونس بروند این کار را کرده نتوانند. روسیه، مصر و تونس اظهار نگرانی کردند که در صورت برگشت تندروان اسلامی به کشورشان آنها چه کار باید کنند؟
صدای آمریکا، آشنای شما.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به دخالت روسیه در نفوذ به سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تعزیرات جدیدی را وضع کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این تعزیرات را تقبیح کرده است. در این حال سناتوران برجسته جمهوری خواه روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوران کشور را نکوهش کردند. عبدالواجد عادل در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
باراک اوباما در بیانیه گفت که در برابر ترساندن مقامات ایالات متحده و عملیات سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و امر تعزیرات را علیه روسیه صادر کرده است. آقای اوباما گفت که این فرمان به تعقیب هشدارهای خصوصی و عمومی که به حکومت روسیه داده شد به عمل آمده و پاسخ مناسب در برابر مساعی صدمه رسانیدن به منافع ایالات متحده است. او گفت این عمل روسیه مخالف نرم‌های پذیرفته شده جهانی می باشد. طبق تعزیراتی که از جانب رئیس جمهور آمریکا اعلام گردید، فرمان اخراج 35 تن از کارمندان استخباراتی روسیه شامل است که باید ایالات متحده را در ظرف 72 ساعت ترک کنند و همچنان جریمه دو مؤسسه خدمات استخباراتی نیز شامل آن می باشد. اداره اوباما امیدوار است که قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش این تعزیرات علیه روسیه اجرا شود. در واکنش به این تعزیرات ماریا ساخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه این عمل نبرد ایالات متحده را نکوهش کرده است. سخرو گفته است که آنها براستی از همین حالا از دروغهایی که در مورد حق کنندگان روسی که از مقامات عالی ایالات متحده ناشی شده است خسته شدند. طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه، اداره اوباما این کمپاین اطلاعات نادرست را حتی یک سال قبل به منظور نفرسانیدن به کاندید دلخواه خود برانداخت، اما از آن کدام منفعتی را به دست نیاورد. این اداره میکوشد تا در برابر شکست های خیش به روابط میان آمریکا و روسیه صدمه بزرگی برساند. حتی اگر این تعزیرات عملی نیست شود، باز هم معلوم نیست که آیا اداره دونالد ترامپ این تعزیرات را ادامه میدهد یا خیر. شان سپایسر، سکرتر مطبوعاتی ترامپ، خواستار شواهد شده است که دال بر مداخله روسیه در انتخابات است. سپایسر گفته است که بدبختانه بسیاری از مردم در جناح چپ میخواهند تا قانونی بودن پیروزی دونالد ترامپ را مورد سوال قرار دهند. اگر ایالات متحده کدام شواهد در مورد مداخله در انتخابات داشته باشد، باید آن را معلوم کند. در این حال سناتوران برجسته جمهوری‌خواه پنجشنبه از روسیه و خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد کرد. سناتور لینزی گراهام که همراه با سناتور جان مکین مصروف بازدید از کشورهای بالتیک است، خواستار وضع تعزیرات بر روسیه شده و خواسته است تا این تعزیرات به ساحات مانند انرژی و مستقیما متوجه خود پوتین گردد. سناتور گراهام میگوید:
Here's what you can expect in 2017 in the United States.
آنچه را میتوان در سال 2017 در ایالات متحده توقع داشت، مساعی هر دو حزب در کانگریس به عمل خواهد آمد تا علیه مداخله روسیه در انتخابات ما دست بکار شود. روسیه میکوشد تا کمر دموکراسی ها را در جهان بشکناند. کانگریس این موضوع را تحقیق خواهد کرد و توقع میرود که هر دو حزب در کانگریس برای وضع تعزیرات رای خواهند داد که ضربات شدیدی به روسیه بزند. خاصتا خود پوتین را من حیث فرد صدمه خواهد زد. وقت آن فرا رسیده است تا روسیه بداند که کافی است. سناتور گراهام گفته است چون در روسیه هیچ چیزی بدون اجازه پوتین اجرا نمی شود. جان مکین که رئیس کمیته خدمات قوای مسلح سنا ایالات متحده است، در یک توییت تبصره بر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نموده و در مورد تعزیرات بر روسیه نوشته و گفته است که ما باید به زندگی خود برسیم. مکین رئیس جمهور پوتین را یک جانی و یک قاتل خوانده است. FBI، CIA و دفتر عامر استخبارات ملی هم موافقند که روسیه در قبال هک کردن سازمان‌های دموکراتیک و گماشتگان قبل از انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر بود. با گفته مقامات آمریکایی همچنان توافق وجود دارد که روسیه خواست تا در انتخابات به نفع ترامپ که یک جمهوری خواست بر ضد هیلری کلینتون دموکرات کار کند.
خلاصه اخبار. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برق به صدر امریکا گفت که طبق لایحه‌ای صادر شده از جانب رئیس جمهور افغانستان، شرکت برق موظف به تطبیق قانون بره و کسانی که پول صرفیه برقشان را نمیپردازند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. توحیدی میگه زمانی که برق وارداتی بیاد طبعا قیمت برق کاهش پیدا مینماید و گفت شرکت برق به این کار مصمم است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌های تازه به روسیه به خاطر نفوذ ایجاد شده مداخله در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا وضع کرده است. بارک اوباما این اقدام را واکنش ضروری و بجا در مقابل تلاش‌های صدمه زدن به منافع آمریکا بر اساس قوانین اشاعه شده بین المللی مطابق معیارهای اخلاقی دانست. زلزله به شدت 6.2 به مقیاس ریکتر منطقه شرق اندونزیا را تکان داده است. اداره مطالعه زمینشناسی ایالات متحده میگوید این زلزله ساعت 6:30 دقیقه صبح روز جمعه به وقت محل رخ داد. مرکز این زلزله در 30 کیلومتری جنوب منطقه تولو تونگا میباشد. بر اساس توافقی که روز پنجشنبه اعلام گردید، آتش‌بس در سوریه از نیمه شب جمعه به وقت محل آغاز گردیده است. این معامله شامل حکومت سوریه و چندین گروه شورشی می باشد، اما گروه های اسلامگرا شامل این آتش‌بس نیست. هدف این آتش‌بس توقف جنگ است. و ترکیه و روسیه در طول ماه دسامبر برای رسیدن به یک معامله در مورد آتش‌بس در سوریه مذاکره نمودند، اما دو کشور هنوز هم طرفهای مقابل یکدیگر را در جنگ حمایت می نمایند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز به ختم برنامه دری رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارشها تقدیم میکنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا.